بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیارانی که قدم به قدم مسیر تاریخ عاشورایی رو با ما پی می گیرید. در جلسات پیشین که بحث سقیفه بود و تحلیل شکلگیری سقیفه، اینکه ابوبکر چگونه در این واقعه به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شد و در نهایت چگونه از دوستانش و سپس از مهاجران و از انصار بیعت گرفت برای جانشینی و حاکمیت پس از آقا رسول الله و موضع‌گیری بنی هاشم، به خصوص مولا علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا در برابر حوادث پیش آمده در سقیفه رو مقداری گفتگو کردیم. قرار شد که امروز ما به نظریه مرحوم علامه سید مرتضی عسکری در این باره بپردازیم و حول و حوش مسائل سقیفه گفتگو کنیم. همونطور که مستحضر هستید، گفتیم که ماجرایی که در سقیفه به وجود آمد برای مهاجران و حتی برای انصار هم از پیش طراحی شده نبود، بلکه در ذهن بعضی از انصار میگذشت که حالا پس از رسول الله چه کار کنند. در اونجا در حقیقت نه خبری از شورا بود در اون سقیفه، همونطور که ما توضیح دادیم، نه جایی برای حاکمیت شورا بود و نه حالت نظرخواهی بود، بلکه تحمیل یک عقیده بود که بر اساس تعصب‌های جاهلیت شکل گرفت و از ترس اینکه رقیب به مقام بالاتری نرسه در بین انصار و دو قبیله اوس و خزرج سبقت گرفتن از هم برای بیعت کردن با ابوبکر. در حقیقت سقیفه با تئوری که ابوبکر و عمر پیاده کردند، آغاز نوعی حکمرانی و حاکمیت کسانی بود که میخواستن حکومت رو به مانند گویی در میان خیش به گردش در بیارن. بیاد دارید که این حرف رو ابو سفیان زد و در زمان عثمان، ولی این یک ضرب المثل تاریخی برای بنی امیه شد و منشأ این به دست گرفتن حکومت همین اجتماعی بود که در سقیفه بنی ساعده انجام شده بود. و در جلسه پیش اجمالاً خدمت شما دوستان عرض کردیم که چگونه ابوبکر و عمر، ابو سفیانی که مخالف بیعت با ابوبکر بود، او رو تطمیعش کردند و وعده دادند که هم ما سهم تو رو از بیت المال و زکات بیشتر میدیم و هم یه جایی باز میکنیم برای حکومت فرزند تو و فرزندان تو. و این اتفاق هم افتاد که در زمان عمر پستی به معاویه داده شد که انشالله بعداً به اون خواهیم پرداخت. به هر حال در شکلگیری اجتماع سقیفه بنی ساعده نشانی از برنامه ریزی قبلی نیست، اما در این که در ذهن ابو بکر و عمر و ابو عبیده طرحی برای جانشینی پیامبر ریخته شده بود و با هم هم پیمان شده بودند، در این بحثی نیست و این مسلم تاریخی است. ما هم در سیر تاریخی خودمون به این مسئله اشاره کرده بودیم در اون صحیفه ملعونه‌ای که قبلا توضیحش رو داده بودیم. محققین از جمله ویلفرد مادلونگ مستشرق آلمانی که در یکی دو جلسه پیشین راجع به نظریات او گفتگو کرده بودیم، او هم در کتاب خودش معتقد بر این هست که ابوبکر جانشین طبیعی پیامبر به هیچ وجه نبود و خود پیامبر به انجام این کار رضایت نداشت. به همین دلیل مؤکداً تصریح میکنه که جایگاه ممتاز حاکمیت در جامعه اسلامی که ابوبکر اونو به قریش اختصاص داده بود هیچ مبنای قرآنی نداره. خب ما بحثمون رو از کتاب سقیفه که به تحقیق مرحوم علامه سید مرتضی عسگری تألیف شده نگاهی هم به این کتاب می اندازیم، ببینیم نظرات این محقق دینی ما که استاد تاریخ هم هست درباره سقیفه چیست. بر اساس این کتاب سقیفه در یک روز و یا با طراحی یک نفر برای خلافت خلاصه نمیشه، بلکه سقیفه آغاز بروز و ظهور اجرای نقشه‌ای حساب شده است که در طی یک مدت زمانی افراد معینی از قریش تصمیم گرفته بودند یکی بعد از دیگری زمام حکومت رو به دست بگیرن تا اونو پیوسته از اهل بیت پیامبر که جانشینان بر حق پیامبر بودند دور نگه دارن و نهایتا اونو بتونن به بنی امیه بسپارن. این نقشه رو تونستن اجرا کنن، اما با قتل عثمان و خلافت امام علی علیه السلام مدتی ناتمام موند این نقشه شون. این تحلیل که بر مبنای منابع درجه اول خود خلفا هست در حقیقت در نوع خودش میتونیم بگیم بی‌نظیر هستش و در ابتدای این کتاب علامه عسگری بحث رو با آیات اول سوره تحریم شروع کردن و نکته جالبی هست که ما هم در قبل به این مطلب پرداخته بودیم. ببینید در آیات اولیه سوره تحریم آمده که یا ایها النبی لما تحرم ما اهل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، تا 3-4 آیه میاد پایین تر که ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. تا اینجا آیه میاد، من معنیشو میخوام بگم براتون. ای پیامبر چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خودت حرام میکنی؟ خداوند آمرزنده و رحیمه. خداوند راه گشودن سوگندهای شما رو در این گونه موارد روشن ساخته. خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم هست. به خاطر بیاورید، هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خودش رو به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که او آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت. اگر شما همسران پیامبر از کار خود توبه کنید به نفع شماست، چون دلهایتان از حق منحرف گشته، و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید کاری از پیش نخواهید برد، زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و صالح مؤمنان و فرشتگان پشتیبان اون هستند. شأن و نزول این آیه سه تا مطلب رو بیان کرد. یکی این که تحریم پیامبر بزرگوار بر خودش، اون چیزی که خدا بر او حلال کرده بود برای جلب رضای همسرانش و اینکه خداوند راه گشودن سوگند رو بیان کرده، این تحریم چه چیز بوده؟ دوم، خبر دادن پیامبر از رازی که به یکی از همسرانش گفته و خبر دادن اون زن رازی رو که پیامبر به او گفته بود به زن دیگر و آگاه شدن پیامبر از افشای این راز توسط خداوند. نکته دیگر تهدید خداوند هست نسبت به اون دو همسر پیامبر. تا آخر سوره این مطلب رو یادآور شده. در این آیات بیان نشده که پیامبر برای رضای همسرش چه حلالی رو بر خود حرام کرده و چه رازی رو اون همسر پیامبر افشا کرده و پس از اون چی شد که خداوند چنون عبارت تهدیدآمیزی گفت. مثلا در سوره نحل یه جا خداوند گفته و انزلنا الیک الذکر لنبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا شما برای مردم بیان کنی آنچه را که برای آنان نازل شده. در اینجا گونه وحی رو به دو صورت مطرح میکنن، یکی وحی قرآنی، یکی وحی بیانی. وحی قرآنی همون نص مستقیم قرآن هست که از زمان پیامبر تا امروز به دست ما رسیده، همین قرآنی که دست ما هست. اما گاهی پیامبر برای بعضی از آیات تحلیل هایی کرده، تفسیر هایی کرده، بیانی مطرح کرده، به این میگن وحی بیانی نه وحی قرآنی. یعنی کلام رسول الله است اما از جانب خداوند، در صورتی که در مرحله اول کلام الله هست که از حلقوم عبدالله بیرون میاد. در بیان آیه اول که در روایت اومده، پیامبر شأن و نزولش این بوده دیگه. پیامبر در روزی که نوبت حفصه بوده، دختر عمر که همسر پیامبر شده بود، وقتی نوبت او بود پیامبر پیش او نرفته بود، نزد همسر دیگه خودش به نام ماریه رفته بود. وقتی که حفصه از این مطلب آگاه میشه، شکایت میکنه، ناراحت میشه. پیامبرم برای این که حفصه رو دلجویی بده میگه خیلی خوب، من دیگه پیش ماریه نمیرم، اصلا ماریه رو من طلاقش میدم. اینجاست که خداوند میگه چرا یک حلالی رو تو بر خودت حرام میکنی؟ این یک مطلب. در آیه دومش خداوند این تحریم رو، این حرام کردنی که پیامبر برای خودش کرده، اینو رفع میکنه و در آیه سوم همانطور که بیان شد پیامبر مطلبی رو به عنوان راز به همسرش حفصه مطرح میکنه. حفصه اون راز رو فاش میکنه به کی؟ به عایشه. خداوند پیامبر را از این کار حفصه آگاه میکنه و پیامبر حفصه رو از فاش کردن اون راز آگاه میکنه، میگه تو این کارو کردی، برای چی این رازی که من به تو گفته بودم و فاش کردی؟ حفصه از پیامبر میپرسه که چه کسی این راز، این مطلب رو به شما گفت؟ پیامبر میگه خداوند عالم و آگاه منو با خبر ساخت. این مطلب رو شما میتونید توی تفسیر طبری صفحه 101 اونجا مشاهده بکنید. در آیه 4 رو ما میبینیم لحن آیه تغییر میکنه و خطاب به اون دو زن یعنی حفصه و عایشه. خداوند میگه اگر شما از این کارتون توبه بکنید این توبه به نفع شماست. چرا؟ چون دلهاتون از حق برگشته، منحرف شده. اگر بر ضد پیامبر دست به دست هم بدید کاری از پیش نمیبرید، چون خداوند یاور پیامبره، جبرئیل یاور پیامبره، صالح مؤمنان هم یاور پیامبر هست. حالا این صالح مؤمنان کیه که پشتیبان و حافظ اوست؟ در بعضی از تفاسیر مثل درالمنصور میگن مولا علی علیه السلام. خب چی بوده که در آیات بعدی خداوند در مقام تهدید میگه امیده که اگر شما او رو طلاق دهید، امید است که اگر او یعنی پیامبر شما زنان رو طلاق بده، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر از شما برای او قرار میده، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، مهاجر، زنانی باکره و بیوه. ای کسانی که ایمان آورده خود و خانواده خودتون رو از آتشی که هیزم اون انسانها و سنگهاست محافظت کنید، آتشی که فرشتگانی خشن و سخت گیر بر اون قرار داده شده. هرگز فرمان خدا رو مخالفت نمی ورزند و آنچه را فرمان داده شده اند به طور کامل اجرا میکنند. دوباره میگه ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص و بقیه آیه. بعد خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسر نوح و همسر لوط مثال زده. این دو نفر تحت سرپرستی دو تا از بندگان صالح خداوند بودند، ولی این زنها به اونها خیانت کردند و ارتباط با اون دو پیامبر سودی به حال اونها در برابر عذاب الهی نبخشید. اینی که به اونها گفت وارد آتش شوید و در این عذاب قرار بگیرید. خداوند همسران نوح و لوط رو در این آیه میاره که اون دو زن پیامبر رو میخواد متصل به این دو همسر بکنه. نمیخواد بگه این مثل اون هست. میگه اگه شما این راه منحرف رو برید نهایتاً به سرنوشتتون، به سرنوشت همسر نو و همسر لوط میرسه. در خانه پیامبر چه فتنه هایی بپا شده بود که پیامبر بعضی از اونها رو بیان میفرمود، بعضی از اونها رو بیان نکرد. اون دو همسر پیامبر یعنی حفصه و عایشه و همکارانشون، ندیمه هاشون و پدرانشون چه نقشه هایی داشتن که برای هشدار دادن به اونها نیازمند این همه تهدید بوده و بیان عاقبت کار مشترک این دو زن رو، دو زن پیامبر رو، به دو زن پیامبران نوح و لوط ارتباط میده. میگه اگه نفاق بورزید، خیانت بورزید، نتیجتون مثل اون دو زن میشه که به دوزخ رفتن. پیامبر به حفصه دختر عمر گفتش که این چیزی که رازی که پیامبر به حفصه گفته بود، گفتش که پدر تو با پدر عایشه یعنی ابوبکر برای گرفتن حکومت پس از من قیام میکنن. این سخن رو پیامبر به عنوان یه راز به حفصه گفته بود، اما این راز رو حفصه با عایشه در میون گذاشت، عایشه هم اونو به پدرش گفت ابوبکر، ابوبکر هم اونو با عمر در میون گذاشت. عمر از حفصه سوال کرد داستان چیه؟ بگو تا ما آماده شیم. حفصه هم راز پیامبر رو برای پدرش فاش کرد. اگر به یاد داشته باشید، ما یک روایتی از ابن عباس درباره این مسئله مطرح کردیم که از حج بر میگشتن و میخواست با عمر در این باره صحبت کنه. ابن عباس برای اینکه از زبان خلیفه دوم عمر شأن و نزول این سوره رو به دست بیاره، با زیرکی به عمر میگه که من یه سال میخوام از شما یه سوالی بکنم، اما هنوز نتونستم. عمر میگه چیه؟ ابن عباس میگه که سوال از آیه قرآنه. عمر میگه که ابن عباس تو میدونی علمی از قرآن نزد من و از من سوال نمی کنی؟ بعد ابن عباس میپرسه که سوره تحریم درباره چه کسی نازل شد؟ عمر میگه درباره عایشه و حفصه. این مطلبی که خدمت شما میگم در تفسیر طبری، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، مسند احمد حنبل و یعنی در کتاب‌های خود اهل تسنن این مطلب هست که سوره تحریم درباره عایشه و حفصه نازل شده، که این مقدار شما برای شما قرائت کردیم. از این داستان میتونیم اینو به دست بیاریم که ابوبکر و عمر برای رسیدن به حکومت نقشه کشیده بودند، نقشه‌ای برای زمان حیات پیامبر و نقشه‌ای برای بعد از حیات پیامبر، که ما الان به اصطلاح برای بعد از پیامبر داریم گفتگو میکنیم. در دوره پیامبر رو ما بحثش رو کردیم، نقشه‌ای که اون دو برای بعد از حیات پیامبر کشیده بودند. این نقشه نمیخوایم بگیم زمین ساز صدیفه شد، بلکه زمین ساز بهره‌وری از اجتماع صدیفه شد. و اون نقشه این بود که ابوبکر، عمر، عبیدت ابن جراح، ببخشید ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه، عثمان، اینا برای رسیدن به حکومت بعد از پیامبر با هم همسوگند شدند و این قرار رو در نامه نوشتن، اونو به امانت نزد ابو عبیده جراح گذاشتن. این همون صحیفه ملعون است که قبلا هم گفتگو کرده بودیم. به این سبب بود که عمر چند بار گفت ابو عبیده امین این امته. این امین این امته به خاطر همین نامه میگفت. یعنی سبب این قرارداد بود، به سبب این قرارداد بود که خلیفه دوم بارها میگفتش که اگه ابو عبیده یا سالم، سالم مولای ابو حذیفه، اینا بودن خلافت رو من به اینا واگذار میکردم. میدونیم که در زمان عمر هم ابو عبیده از دنیا رفته بود، هم سالم از دنیا رفته بود. در واقعه تعیین خلیفه دوم یعنی عمر این جریان آشکار میشه و اینو ابوبکر در نامه‌ای که نوشته بود و به عثمان گفته بود این نامه رو بنویسه، در این نامه مشخص میشه که ابوبکر هم خیلی هوشیارانه عمر رو به جانشینی خودش و در نهایت خلیفه مسلمین منصوب میکنه. وقتمون تمام شده، مطلب رو تا اینجا نگه دارید، انشالله در جلسه آینده نامه ابوبکر رو با هم قرائت میکنیم از اسنادی که مرحوم علامه مرتضی عسکری اونو در کتاب خودشون معقوم فرمودن. خب از خداوند طلب خیر میکنیم، طلب رحمت میکنیم و امیدوار هستیم که برای فهم معارف قرآنی و حقایق تاریخی ما رو هدایت و راهنمایی کنند. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.